سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، رفقا و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه بخش دوم و پایانی از مروری بر اثر کارل مارکس تحت عنوان از خود بیگانگی کارگر، کار ارینه شده به سمتتان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. حیوان فعالیت نوعی خود را داراست. او خود را از فعالیتش جدا نمی کند. این فعالیت اوست. ولی انسان خود فعالیت حیاتی را به ابزار اراده و شعورش تبدیل می کند. او یک فعالیت حیاتی آگاهانه دارد. آنچه وی با آن تشخیص داده می شود جبر نیست. فعالیت حیاتی آگاهانه انسان خط فاصل او و زندگی حیاتی حیوانات است و تنها بدین خاطر او موجودی نوعی است، و یا به عبارت دیگر انسان موجودی خودآگاهانه است، یعنی زندگی خود او برایش در حکم یک محصول است، چرا که وی موجودی نوعی است و فقط بدین دلیل است که فعالیت او فعالیتی آزادانه است. کار الینه یا از خود بیگانه این رابطه را واژگون می‌گرداند، به طوری که در آن انسان برخوردار از موجودیتی آگاهانه فعالیت حیاتی خود را، بودنش را، به وسیله صرف زیستن تبدیل می‌کند. ساختمان عملی جهان عینی و جهان غیر ارگانیک در حکم تایید انسان به مثابه موجودی آگاه و نوعی است، یعنی موجودی که انواع را به عنوان بودن خود یا خیشتن را به عنوان موجودی نوعی در نظر دارد. البته حیوانات نیز تولید می کنند. آنها به عنوان مثال عنکبوت‌ها، مورچگان، زنبورها و غیره لانه و آشیانه می سازند، اما آنها فقط آن چیزی را تولید می کنند که برای خود و اولادشان مطلقاً ضروری است. آنها فقط در مسیری واحد تولید می کنند، و حالانکه تولید انسان همه جانبه و گسترده است، آنها تنها تحت اجبار مستقیم نیاز فیزیکی تولید می کنند، و حالان که انسان تنها زمانی تولید می کند که از نیاز فیزیکی آزاد باشد، و فقط به هنگام رهایی از چنین نیازی است که واقعا تولید می کند. حیوانات تنها خود را تولید می کنند، در حالی که انسان تمام طبیعت را تجدید تولید می کند. محصولات تولید حیوانی مستقیماً به اندام فیزیکی آنها تعلق دارد، در حالی که انسان در برابر محصولش آزاد است. سازندگی حیوان تنها بر طبق احتیاجات نوعی که بدان تعلق دارد می باشد، در حالی که انسان از چگونگی تولیدی که منطبق با استانداردها و نیازهای انواع دیگر است آگاه بوده و بر چگونگی به کار بردن استانداردهای مناسب با اشیا واقف است. بنابراین انسان همچنین بر اساس قوانین زیبایی تولید می کند. تنها با کار روی جهان عینی است که انسان خیشتن را به عنوان موجودی نوعی به اثبات می رساند. این تولید زندگی نوعی فعال اوست. توسط تولید طبیعت به صورت کار و واقعیت او جلوه‌گر می شود. بنابراین محصول کار در حکم عینیت یافتن حیات نوعی انسان است، چرا که او دیگر نه فقط خود را دماغاً چنانچه در زمینه آگاهی، بلکه فعالانه و به مفهوم واقعی آن تجدید تولید کرده و انعکاس خیش را در جهان خود ساخته اش می‌بیند. از این رو کار الینه شده در حین ربودن محصول از دست انسان، حیات نوعی و عینیت واقعی او به عنوان موجودی نوعی را نیز می رو باید و برتری او را نسبت به حیوانات تبدیل به کاستی نموده و حتی جهان غیر ارگانیک او طبیعت را نیز از وی می رو باید. کار بیگانه شده یا الینه شده به همان صورت که فعالیت آزادانه و خودانگیخته را مبدل به وسیله می کند، زندگی نوعی انسان را نیز به وسیله حیات فیزیکی مبدل می سازد. شعوری که انسان از نوع خود دارد به سبب ایلیناسیون یا از خود بیگانگی مبدل می گردد، به طوری که وجود نوعی برایش در حکم یک وسیله می شود. بنابراین کار ایلینه شده زندگی نوعی انسان و نیز طبیعت به مثابه دارایی ذهنی، نوع وی را به وجودی بیگانه و وسیله‌ای برای زیستن فردی تبدیل می کند. بدن خود او، طبیعت خارجی، زندگی دماغی و وجود انسانی وی را بیگانه یا الینه می سازد. نتیجه مستقیم از خود بیگانگی انسان از محصول کار خود، از فعالیت حیاتی و زندگی نوعی، از خود بیگانگی انسان از سایر انسان هاست. آنچه در مورد رابطه انسان و کارش صادق است، در مورد رابطه او با انسان‌های دیگر، کار آنها و محصول کار آنها نیز صدق می‌کند. به طور کلی این حکم که انسان از زندگی نوعی خود بیگانه شده بدین معناست که هر انسان از دیگر انسان‌ها بیگانه شده و هر یک از انسان‌های دیگر نیز از زندگی انسانی خود بیگانه شده اند. از خود بیگانگی انسان‌ها و مهمتر از همه ارتباط انسان با خود، ابتدا از طریق رابطه بین هر انسان با سایر انسان‌ها فهمیده و بیان می‌شود. بنابراین در رابطه کار ایلینه شده هر انسان انسان‌های دیگر را بر طبق استانداردها و روابطی که وی خیشتن را در آن به عنوان یک کارگر می‌یابد در مد نظر قرار می‌دهد. ما از خود بیگانگی کارگر از محصولش را از امری اقتصادی شروع کردیم و این امر را در مفهوم کار ایلینه شده بیان کردیم و در تجزیه و تحلیل از این مفهوم تنها عوامل اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. حال می‌خواهیم این مسئله که چگونگی مفهوم کار ایلینه شده باید خود را در واقعیت بیان و آشکار سازد مورد آزمایش قرار می‌دهیم. دوستان و شنوندگان عزیز، ادامه این مطلب را در اینجا پس از پخش قطعه موزیک با هم پی می‌گیریم. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید قرائت مطلبی است از کارل مارکس تحت عنوان کار بیگانه شده یا کار ایلینه، از خود بیگانگی کارگر. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. اگر محصول کار من با خودم بیگانه بوده و مانند نیروی خارجی در مقابلم بیستد، آن محصول به چه کسی تعلق دارد؟ اگر فعالیت خود من به من تعلق نداشته، بلکه همانند فعالیتی بیگانه و اجباری است، این فعالیت به چه کسی متعلق است؟ به موجودی غیر از خودم، و این موجود کیست؟ آیا خدایان؟ در ابتدایی ترین دوره های تولید پیشرفته، به عنوان مثال ساختمان بناهای مذهبی و غیره در مصر، هند و مکزیک، این عمل به طور آشکاری به خدایان تقدیم شده و محصول به آنان تعلق می داشته، ولی خدایان به خودی خود هیچگاه صاحبان کار نبوده و طبیعت نیز از این پیشتر نبوده است. چه تناقضی می بود اگر در حالی که معجزات غیر لازم خدایان هرچه بیشتر تسلیم معجزات صنعت می شد؟ انسانی که هرچه بیشتر به وسیله کار خود طبیعت را مطیع می کند، می بایست از لذت تولید کردن و تمتعش از محصول به خاطر عشق به این نیروها پرهیز کند. آن موجود بیگانه‌ای که کار و حاصل آن به وی تعلق دارد و کار برای خدمت به او اهدا می گردد و محصول کار برای رضایت او به کار می رود، تنها می تواند خود انسان باشد. اگر محصول کار به کارگر تعلق نداشته و حتی در مقابل او به عنوان نیروی بیگانه قرار می گیرد، تنها بدین خاطر است که به انسان دیگری مگر خود کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت او مایه عذاب خیش است، می باید منبعی برای تمتع و رضایت دیگری باشد. ما می باید حکم قبلی مبنی بر این که رابطه انسان با خودش ابتدا از طریق رابطه او با انسانهای دیگر فهمیده شده و عینیت می‌یابد را در نظر بیاوریم. بنابراین اگر رابطه او با محصول کار خود، کار عینیت یافته اش، رابطه با یک شیء قدرتمند، بیگانه، خاصم و مستقل باشد، این رابطه به طریقی است که انسان بیگانه، قدرتمند، مستقل و خاصم دیگری صاحب آن شیء است. اگر رابطه او با فعالیت خود ارتباط با عمل غیر آزادانه باشد، پس رابطه او با فعالیتی است که در خدمت، تحت تسلط، یوغ و اجبار انسانی دیگر است. هر گونه از خود بیگانگی در انسان، از خیش و طبیعت، در رابطه‌ای که وی بین خود، انسان‌های دیگر و طبیعت مفروض می‌دارد ظاهر می‌گردد. بنابراین از خود بیگانگی مذهبی لزوماً در رابطه بین عوام و موبد، و یا چون در اینجا سوال بر سر جهان رهبانیت است، بین عوام و واسطه ظاهر می‌گردد. در جهان عمل واقعی این از خود بیگانگی تنها در ارتباط واقعی و عملی انسان با هم نوعان خود تبیین گشته، واسطه‌ای که از طریق آن ایلیناسیون یا از خود بیگانگی انسان‌ها به وقوع می‌پیوندد و این خود واسطه‌ای عملی است. بنابراین از طریق کار الینه شده، نه تنها انسان رابطه خود با شی و پروسه تولید به عنوان رابطه با انسان‌های خاصم و بیگانه را به وجود می‌آورد، بلکه رابطه انسان‌های دیگر با تولید خود و محصولش و ارتباط خود با انسان‌های دیگر را نیز می‌آفریند. درست به همان گونه که او تولید خود را به عنوان عامل تباهی و کیفر و محصول خود را به مثابه زیان، محصولی که به وی تعلق ندارد، به وجود می آورد، تسلط کسی که تولید کننده نیست را هم بر روی تولید و محصول می آفریند. همانطور که او خود را از فعالیت خیش الینه می کند، فعالیتی را به یک غریبه پیشکش می کند که از آن وی نیست. ما تاکنون این رابطه را از جانب کارگر در نظر داشتیم. بعداً این مسئله را از جانب کسی که کار نمی کند نیز در نظر خواهیم گرفت. پس از طریق کار الینه شده، کارگر رابطه ی انسان دیگری که کار نکرده و خارج از پروسه ی کار قرار دارد را نیز با کار برقرار می کند. رابطه ی کارگر با کار، همچنین ارتباط سرمایه دار و یا هر نام دیگری که بر روی صاحب کار گذاشته شود با کار را نیز به وجود می آورد. بنابراین مالکیت خصوصی نتیجه حتمی کار الینه شده و ارتباط خارجی کارگر با طبیعت و خیشتن است. پس از تجزیه و تحلیل مفهوم کار الینه شده، مالکیت خصوصی اشتقاق یافت و این به معنای انسان از خود بیگانه، زندگی از خود بیگانه، کار از خود بیگانه و انسانی بیگانه شده است. ما البته مفهوم کار الینه شده یا زندگی الینه شده را از اقتصاد سیاسی از بررسی حرکت مالکیت خصوصی مشتق نمودیم، اما تجزیه و تحلیل این مفهوم نشان می‌دهد که اگرچه مالکیت اساس و علت کار الینه شده به نظر می‌رسد، ولی در واقع همانطور که خدایان اساساً علت ایجاد سرگشتگی در منطق انسان‌ها نیستند، مالکیت خصوصی نیز نتیجه کار الینه شده است. به هر حال در درجات بعدی تأثیر متقابلی بین آن دو برقرار می شود. تنها در آخرین درجه از انکشاف مالکیت خصوصی است که راز آن، یعنی از یک طرف محصول کار الینه بودن و از طرف دیگر وسیله‌ای که کار با آن الینه شده، واقعیت یافتن این ایلیناسیون آشکار می گردد. این توضیح بر روی پاره‌ای از مباحث لاینحل روشنایی می افکند. 1. اقتصاد سیاسی با کار به عنوان تنها روح واقعی تولید آغاز می نماید و سپس در ادامه هیچ چیز را به کار نسبت نداده و همه چیز را به مالکیت خصوصی مرتبط می کند. پرودون در مقابله با این تضاد به نفع کار و علیه مالکیت خصوصی موضع گرفته است. به هر رو ما برانیم که این تضاد آشکار تضاد کار الینه شده با خود است و اقتصاد سیاسی تنها قوانین این کار الینه شده را فرمول بندی کرده است. از این رو ما همچنین بین دستمزدها و مالکیت خصوصی و چه تشابهی می‌بینیم. از آنجا که محصول به عنوان محصول کار پرداخت کننده خود کار نیز هست، دستمزد نیز نتیجه محتوم کار الینه شده است. در سیستم دستمزدی کار خود نقطه پایان نبوده، بلکه خادم دستمزد است. ما بعداً این نکته را گسترش می دهیم و در اینجا فقط برخی از نتایج آن را عرضه می کنیم. افزایش تحمیلی دستمزدها صرف نظر از سایر مشکلات، مخصوصاً اینکه چنین حالت غیرعادی فقط در تحت فشار به وقوع خواهد پیوست، هیچ چیز بیش از پرداختن بهتر به بردگان نبوده و به کار و کارگر ارزش انسانی آنها را باز نمی‌گرداند. حتی برابری درآمدها، چنان که پرودون خواستار آن است، نیز فقط رابطه کارگر امروزی با کارش را به رابطه همه انسان‌ها با کار تبدیل می‌کند. جامعه در چنان حالتی به مفهوم یک کاپیتالیست مجرد می‌باشد. 2. از رابطه بین کار الینه شده و مالکیت خصوصی چنین برمی‌آید که رهایی جامعه از مالکیت خصوصی و بندگی شکل سیاسی آزادی کارگران را به خود می‌گیرد، نه بدین مفهوم که فقط رهایی کارگران را در بر می‌گیرد، بلکه این آزادی شامل انسانیت در کل خود می‌گردد، چرا که کل بندگی انسان در رابطه بین کار و تولید نهفته است و تمام اشکال دیگر بردگی تنها نتایج و محصولات چنین رابطه‌ای هستند. همانطور که از تجزیه و تحلیل مفهوم کار از خود بیگانه شده مفهوم مالکیت خصوصی را مکشوف نمودیم، با کمک این دو عامل نیز می توانیم همه مقولات اقتصاد سیاسی را رشد داده و در هر مقوله‌ای به عنوان مثال داد و ستد، رقابت، سرمایه، پول و به بیانی مشخص و مبسوط از این عناصر نایل بیاییم. به هر رو، قبل از پرداختن به این نظم، سعی در حل دو مسئله می کنیم. یک، تعیین طبیعت عمومی مالکیت خصوصی به همان گونه که کار ایلینه شده منتج گردیده و در ارتباطش با انسان اصیل و مالکیت خصوصی. دو، ما ایلیناسیون کار را به عنوان امری مسلم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. اکنون می پرسیم انسان چگونه خود را ایلینه می کند؟ این از خود بیگانگی، این ایلیناسیون چگونه در طبیعت انکشاف انسان ریشه بسته است؟ ما تا کنون با تبدیل سوال مربوط به منشأ مالکیت خصوصی به سوالی درباره کار ایلینه شده و فرایند انکشاف نوع انسان تا حد زیادی به حل مسئله اقدام ورزیده ایم، چرا که در صحبت از مالکیت خصوصی شخص خود را با آن چیزی روبرو می‌بیند که به اعتقاد وی نسبت به نوع بشر بیگانه است، ولی به هنگام صحبت از کار شخص مستقیماً با خود نوع بشر سر و کار دارد. این فرمول بندی جدید در خود حل مسئله از جمله یک، طبیعت عمومی مالکیت خصوصی و رابطه آن با مالکیت اصیل انسانی را در بر دارد. ما کار ایلینه شده را به دو قسمت که هر کدام تعیین کننده دیگری است و یا به عبارت دیگر به دو بیان مختلف برای یک رابطه تفکیک نمودیم که در آن به خدمت تام گرفتن به صورت ایلیناسیون و ایلیناسیون به شکل در خدمت گرفتن ظاهر شده و در نتیجه ایلیناسیون یا از خود بیگانگی انسان ها جزی از جامعه می گردد. ما یک جنبه از کار ایلینه شده که اثرات آن بر روی کارگر باشد، یعنی رابطه کار ایلینه شده با خود را در نظر گرفتیم و به عنوان نتیجه حتمی، نتیجه‌ای که از این ارتباط روابط مالکیت غیر کارگر با کارگر را استنباط نموده ایم. مالکیت خصوصی به عنوان بیان مادی و خلاصه شده یک کار ایلینه شده شامل دو رابطه است. الف، رابطه یک کارگر با کار خود، محصول کارش و غیر کارگر، و ب، رابطه یک غیر کارگر با کارگر و محصول کار کارگر. ما مشاهده کردیم که در رابطه با کارگر، کسی که توسط کارش طبیعت را برای به خدمت گرفتن آماده می سازد، این مهیاسازی به صورت ایلیناسیون خودانگیختگی به شکل فعالیتی برای دیگری و از آن غیر و زندگی به عنوان قربانی کردن آن، تولید به مثابه از دست دادن و واگذار کردن آن به قدرت و انسانی بیگانه تظاهر وجود می‌یابد. حال می‌باید رابطه این انسان بیگانه را با کارگر، با کار و محصول کار مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا لازم به یادآوری است که هر آنچه برای کارگر به منزله فعالیتی ایلینه شده است، برای غیر کارگر به عنوان شرط ایلیناسیون است یا همان شرط از خود بیگانگی. ثانیاً، برخورد واقعی و عملی کارگر به تولید و محصول به عنوان یک مسئله فکری در نزد غیر کارگر که در مقابل اوست به صورت برخوردی تئوریک تجلی می کند. ثالثاً، غیر کارگر هر آن چیزی را که کارگر علیه خود به کار می‌گیرد، علیه او نیز به کار می‌برد. اما وی آنچه را که علیه کارگر انجام می‌دهد، علیه خیش به کار نمی‌بندد. Thank you. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در این برنامه شنیدید مروری بود بر دومین قسمت از اثری از کارل مارکس تحت عنوان از خود بیگانگی کارگر، کار ارینه شده، که امید است مورد توجه و استفاده شما عزیزان بوده باشد. در اینجا با سپاس از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران، برنامه امروز را به پایان میبریم و برای همگی شما عزیزان آرزوی سلامتی، بهروزی و تندرستی داریم. بدرود.
The people's flag is deep as red, it's shrouded off, no matter dead. An Edelims is stiff and cold, a heartless died, his every pulse in rain.
The scarlet standard high, within its shame we live and die. Oh, our flint and sailor's spear, we keep the red light flying here.
Look round, the Frenchman loves this blaze, the sturdy German chant is played. Boston falls in their song, Chicago swells, the starting throng.
Then raise the scarlet standard high, in its shame we live and die. No coward's flint and trailer's spear, we keep the red light flying here.
It waves above our infant night, when all ahead seems dark as night. Now, we must not change its colour now.
Then raise the scarlet standard high, within its shade we live and hide. Oh, our flint and trailer's spear, we see the red light flying here.
It well recalls the triumph as it gives the hope of peace and last. The banner bright, the symbol plain of human right and human gain.
Then raise the scarlet standard high, within this day we live and die. Oh, coward's flint and trailer's sneer, we feed the red light flying gear.
It suits today, the weak and dated, minds are fixed on health and strength. Bring beneath the rich man's frown, and hold a sacred emblem down.
And raise the scarlet standard high, within this day we live and die. Oh, coward's flint and trailer's sneer, we feed the red light flying gear. We gave the red light flying gear.
With heads uncovered, where are we all to bear it onward till we fall from dungeons dark or gallows grim. This song shall be our parting hymn.
Then raise the scarlet standard high. Within its shade we live and die, no cowards.